پرداخته شده. اما وجه اطلاع رسان جاییه که ما باید روایت بدیم، ما باید مستند درست کنیم، ما باید لحظه به لحظه خبر بدیم. بعضی اوقات محافظه‌کاری هایی در انتقال خبر صورت میگیره که به نظر من هیچ ضرورتی نداره. ولی به هر حال اسرائیل نشون داد، من مطمئنم که این اقداماتی که امروز اسرائیل انجام داده به ضرر خودش در نهایت تمام خواهد شد.
متشکرم آقای قوتنی، با شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه ما در رسانه ملی، حالا در بسیاری از رسانه های مکتوب و تصویری، به صورت 24 ساعته آخرین خبرها و آخرین تحولات رو در عرصه مقاومت مخصوصا لبنان، سوریه و غزه و فلسطین به سمع و نظر بینندگان محترممون میرسونیم. مستندهایی رو که حالا در رسانه ملی تهیه، همین نمونهش آقای صدرنیا که همین الان در بیروت و لبنان هستن، آقای اسلامزاده که در برنامه‌های گذشته ما باهاشون ارتباط می‌گرفتیم و مستندهای بسیار خوبی رو تدوین و تهیه می‌کنند و از تحولات لبنان تقدیم حضور شما می‌کنند. آقای فلح، بپردازیم به این که الان ما در جنگ رسانه‌ها هستیم، آرایش رسانه‌ای چگونه باید باشد، به خصوص در حالی که ما دائما می‌بینیم که شایعات منتشر میشه و اخبار جعلی در مقابل ذهن شنونده و بیننده قرار میگیره.
بله، جنگ رسانه‌ای سختی در واقع در جریان در این زمان، به خصوص در بعد از عملیات طوفان الاقصا. در خصوص بهترین روش برای مقابله با این جنگ رسانه‌ای سخت، واقعیت گرایی و انتشار اخبار همانطوری که هست، چه به نفع ما باشد و یا چه به مصلحت ما نباشد، و این کار را باید انجام بدیم. در واقع باید واقعیت ها را منتشر کنیم و اعتماد سازی کنیم، اعتماد مخاطبین را به دست بیاوریم و همچنین دشمن را. وقتی که ما این کار را انجام میدیم، در واقع اعتماد سازی میکنیم. وقتی که اخبار غیر واقعی رو منتشر کنیم یا اخبار ساختگی رو منتشر کنیم، به هر روشی مصداقیت خودمون رو از دست میدیم و هر مسئله‌ای که اتفاق میفته، واقعیتی که وجود داره، حوادثی که هست، بدون کم و زیاد باید منتشر بشه و این بهترین روش برای مقابله با این جنگ رسانه‌ای است که ضد ما و ضد محور مقاومت در جریان، به خصوص که ما وقتی که میبینیم که گفتمان رسانه دیگران که مبتنی بر دروغ، مبتنی بر جعل واقعیت هاست و با تلاش بسیار نمیخواد تا اینکه دروغی آنها را رسوا کنیم و اخبار جعلی که منتشر میکنن را آنها را رسوا کنیم و این کار را باید انجام بدید در محور مقاومت.
آقای مهدیان، آقای قوچانی به انسان رسانه ها اشاره کردن، به شهروند خبرنگاران اشاره کردن. من میخوام راجع به این مبحث صحبت کنم، ولی برم سراغ اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و ببینم که عملکرد اونها در بازه تحولات غزه و فلسطین و لبنان چطور بوده. به نظر میرسه که یک استاندارد دوگانه، البته به نفع رژیم صهیونیستی، رو اتخاذ کردن و در این بین که حالا مدیریتش دست ما نیست، ما باید چگونه عمل کنیم؟
ببینید، اینا همه تلاش خودشون رو کردن که اخبار منتشر نشه. همونجور که بعد از طوفان الاقصای اول و دوم، بعد از وعده صادق اول و دوم، اینها سیاست بایکوت رو پیش بردن و اعلام کردن، صراحتن اطلاعیه دادن که اگر خبری منتشر بشه برخورد میکنن. اما خب شما دیدید که اطلاعات و فیلم ها و عکس ها منتشر شد و اینها هر روز مجبور شدن حرفای خودشون رو تعدیل کنن و اصلاح کنن. تو پلتفرم های خودشون هم، اون جایی که الگوریتم های فنی و حقوقیشون اجازه میده، تلاش کردن که باز هم دست به بایکوت و سانسور بزنن. شما امروز ببینید که حرف از سید حسن نصرالله و یا رهبران حماس و مقاومت وقتی میزنید، مطالب شما رو حذف میکنن. اما با همه این حرفا، اینها تاب و تحمل و توان ایستادن مقابل این موج آگاهی های مردمی رو در عالم ندارن و نخواهند داشت، و به همین دلیل میبینید که اساساً اون چیزی که باعث تغییر مش و سیاست حتی در رسانه‌های مرجع یهودی شده، به خاطر این رشد افکار عمومی است. اگر امروز ببینید رسانه‌ای مثل بی بی سی هم ناچار خبرنگارش از سر صحنه و از دل آتش و میدان گزارش‌هایی منتشر بکنه که حقانیت مقاومت رو نشون میده، این به خاطر اینکه افکار عمومی و مردم زنده هستن و آگاهند و اونا نمیتونن خلاف این جور دیگه منتشر بکنن، دست به عصا عمل میکنن. لذا با همه این تفاصیل شما میبینید که این رشد آگاهی ها باعث شده که اینها ناچار بشن سیاست های خودشون رو تغییر بدن. این اتفاق بزرگیه، اما همچنان شما میبینید که اونها دست به بایکوت و سانسور میزنن. من یه نکته ای رو هم خواستم در مورد میدان و گزارش هایی که رسانه ملی منتشر میکنه و میتونه منتشر بکنه اشاره کنم. ببینید میدان حماسه و خونه. اینجا شما انتظار نباید داشته باشید آنچه که منتشر میشه صرفا آمار و ارقام باشه. وقتی که میبینید یه کودکی، یه دختر بچه 7-8 ساله، یه بچه کوچک دیگه ای رو به دوش میکشه و آرام آرام با خستگی، با پای برهنه، بدن نحیف، گشنه و تشنه داره مسیری رو طی میکنه چند کیلومتر، این اطلاع رسانی از جنگه. این چیزی نیست که شما فکر کنید که ما اینها رو منتشر باید بکنیم به دلیل دیگه، نه، این جنگ همینه. این وقتی بچه ای رو میبینید که حتی نای فریاد کشیدن هم نداره، این صدای مظلومیته. از اون ور وقتی که سنوار رو تو اون شرایط نشون میدید، این همه این هیمنه داره حماسه رو فریاد میزنه، شما نمیتونید اینو سانسور بکنید. مگه جنگ غیر از این جنگی که الان داره اتفاق میفته، مگه غیر از این چیه؟ او هم طرف مقابل هم داره همین کار رو میکنه. شما فهم میکنید چرا دارن بچه ها رو میکشن؟ چرا 16,000 کودک کشته میشه؟ 11,000 زن کشته میشه؟ او داره میکشه فقط به خاطر اینکه بترسونه، نه بترسونه صرفا به خاطر اینکه شما جلوتر نیایید، بترسونه تا سیستم محاسباتی اطلاعاتی شما مختل بشه. مثل یه آدمی که کپ میکنه نمیتونه تحلیل بکنه، او دنبال اینه که این اتفاق بیفته، یعنی با همین برنامه، چون میدونه رشد اطلاعات و آگاهیات دنیا افزایش پیدا کرده. من به نظرم اینو ساحت اساسا اطلاع رسانی و رسانه رو باید دقیق کنیم.
آقای فلاحی، ما یک دقیقه، نهایتا دو دقیقه زمان داریم. نقش سازمان‌های بین‌المللی در حمایت از خبرنگاران چقدر میتونه پررنگ‌تر بشه با توجه به اینکه خوی رژیم صهیونیستی خوی وحشیگری و جنایت هست؟ اینها همکاران ما اولین خبرنگاران رو شهید نیستن و مطمئناً آخرین ها هم نخواهند بود.
اگر که مؤسسات بین‌المللی حقیقی وجود داشتن، این جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی اتفاق می‌افتاد اتفاق نمی‌افتاد. یک سکوت وحشتناکی حاکمه و تحرکی از خود نشون نمی‌دهند در مقابل این جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی نه در حق فقط خبرنگاران، در حق همگی مرتکب میشه. غیر نظامیان، نظامیان و روستاها و شهرک‌ها، بیمارستان‌ها و خبرنگاران، این سکوت است که آنها را تشویق می‌کنه، رژیم صهیونیستی را که بیشتر و بیشتر این جنایت‌ها را مرتکب بشه در لبنان و در غزه و مناطق دیگری.
خیلی متشکرم آقای فلاحی. آقای مهدیان، خیلی متشکرم از حضور هر دو بزرگوار در استودیوی گفتگوی ویژه خبری. باز هم عرض تسلیت دارم شهادت خبرنگاران و همکاران شهیدمون رو، و نکته‌ای که در این گفتگو بر اون تاکید شد، با شهادت این خبرنگاران و اهالی خبر هرگز راه مقاومت به پایان نخواهد رسید و هرگز اطلاع رسانی به پله آخر نخواهد رسید. خیلی متشکرم از اینکه ما را امشب هم همراهی کردید. از شما ممنونم. شب بخیر و خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید. در سال 1947 سرزمین فلسطین با تمام فرهنگ، تاریخ و تمدنش به وسیله قطعنامه سازمان ملل رسماً تجزیه می شود. اما شرایط تجزیه به درستی مشخص نمی شود. در حالی که یهودیان جمعیت کمتری به نسبت مسلمانان داشتند، ولی زمین‌های بیشتری به یهودیان اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر مقرر می شود تا بیت المقدس به صورت بین المللی اداره شود. این موضوع نیز به درستی مشخص نمی شود. در واقع طرح و برنامه سازمان ملل قابل اجرا نبود. به همین بهانه انگلستان از نظارت بر تقسیم اراضی خودداری می کند. وضعیت مبهم و عجیبی بر فلسطین حاکم می شود. اعراب و یهودیان از سکنا گزیدن در اراضی یکدیگر منع می شوند. در ظاهر قرار است که حق دیدار از اماکن مقدس برای همه محفوظ باشد، اما یهودیان سابقه خوبی در این زمینه نداشتند، قابل اعتماد نبودند. آنها استعمارگر بودند و فقط از تصاحب زمین ها سخن می گفتند. فلسطینی ها مات و مبهوت می مانند، متحیر می مانند، اتفاقات رخ داده را باور نمی کنند. صهیونیست ها با یک قطعنامه شریک زمینشان شدند و سهم بیشتری هم دارند. انگلستان به عنوان حاکم فلسطین در خدمت صهیونیست ها بود و مسلمانان را سرکوب می کرد. قطعنامه سازمان ملل ضمانت اجرایی نداشت. بندهای قطعنامه هم نامشخص بود. آینده مبهمی در پیش رو بود. در مدت کوتاهی تنش‌ها بالا می‌گیرد. مسلمانان مورد حمله قرار می‌گیرند. برخی فلسطینی‌ها از مناطق پرتنش خارج می‌شوند. اما تنش‌ها پایان پذیر نیست. به تدریج درگیری به همه جای فلسطین کشیده می‌شود. امنیت از میان می‌رود. قتل و غارت رواج پیدا می‌کند و گویی حملات صهیونیست‌ها برنامه‌ریزی شده است. صهیونیست‌ها به دنبال تصاحب املاک و دارایی‌ها بودند، آن هم به زور. به همین دلیل در همه جا به مسلمانان حمله می‌کردند. آنها می‌خواستند با تهدید و ارعاب همه چیز را تصاحب کنند، حتی قدس را. به دنبال افزایش درگیری‌ها هزاران نفر آواره می‌شوند. این مسئله چیزی نیست که نادیده گرفته شود. در سال 1948 حملات اوج می‌گیرند. فلسطینی ها تا سرحد امکان مقاومت می کنند. عبدالقادر الحسینی فرمانده انقلابی وارد میدان می شود، ولی دست های او خالی است. سلاح و مهمات کافی ندارد و از آن بدتر این که از او حمایت نمی شود. عبدالقادر الحسینی که مرد جنگ است و سابقه ای طولانی در مبارزه دارد، می داند که قدس نقطه کانونی است. او برای محافظت از قدس قیام می کند. آمریکا عملاً از صهیونیست ها حمایت می کند. مناخیم بگین با سوابق جنایی فراوان وارد عمل می شود و نقشه جنگ را تغییر می دهد. او به دنبال موقعیتی است تا یک بار همه را بترساند و فراری دهد. در میان تمام مناطق اما یک روستا ویژگی های خاصی دارد. روستای دیر یاسین در نزدیکی بیت المقدس بر منطقه مشرف بود و با آنکه در ارتفاعات بود به راحتی هم اشغال می شد. نقشه بگین آماده می شود. گروهی از خشنترین افراد انتخاب می شود. حمله به دیر یاسین آغاز می شود. در یک درگیری عبدالقادر الحسینی که تازه از سفر بازگشته به شهادت می رسد، رزمندگان فلسطینی تحت فشار قرار می گیرند اما تا پای جان مقاومت میکنند. برای صهیونیست ها جنگ با فلسطینیان سخت‌تر از بمب‌گذاری در کوچه و بازار بود. به همین علت با توپخانه وارد عمل میشوند. مهاجمان نزدیکتر میشوند. دیر یاسین محاصره میشود. اندک مدافعان به سرعت کشته میشوند. صهیونیست ها که سابقه طولانی در انفجار با دینامیت دارند، خانه های فلسطینی ها را با ساکنانش منفجر میکنند. سپس با بلنگو اعلام می کنند که مردم می توانند از روستا خارج شوند. هر چه زودتر فرار کنید و جان خیش را نجات دهید. آنها که زنده ماندند اندک اندک از خانه ها خارج می شوند. صهیونیست ها بیرحم تر می شوند. مردم را قتل عام می کنند. آن هم به بدترین شکل ممکن. جنایات رخ داده باور کردنی نیست. گزارشات به جای مانده حاکی از اتفاقاتی تلخ و دلخراش است. ساعت 10 صبح از دهکده فلسطینی سیلوان بازدید کردم. کسی حاضر نیست صحبت کند. آنها خجالت میکشند. زنان، دختران و حتی پیر زنان مورد تجاوز و تعدی قرار گرفتند. دختران سلاخی شدند. نوزادان را سر بریدند. پیر زنان با قنداق اسلحه مضروب شدند. در گزارشی دیگر از نماینده صلیب سرخ چنین آمده است: اجساد را به چاه انداختند. به زنی باردار از فاصله نزدیک شلیک شده است. اثر شلیک گلوله بر لباس زن باقی است. یک دختر صهیونیست چاقوی بزرگ و خونالود را به من نشان می‌دهد. او عضو تیم پاکسازی است. آنها زخمی ها را می‌کشند. به زور وارد یک خانه شدم. خانه پر از اجساد خونالود بود. صدایی به گوشم رسید. دختر بچه 10 ساله در میان اجساد زنده بود. رگ دستش را بریده بودند تا بمیرد. زبان از گفتن باقی جنایات قاصر است. در ادامه جنایات دیر یاسین، تعدادی از فلسطینی ها را به عنوان اسیر پشت کامیون ها سوار می کنند. به شهر بیت المقدس می برند و می چرخانند. سپس به دیر یاسین باز می گردانند و همگی را قتل عام می کنند و تعداد قربانیان هرگز مشخص نمی شود. برخلاف گزارشگران که چند روز بعد، آن هم پس از پاکسازی آثار جنایت و با تأخیر وارد دیر یاسین می شوند، خبر حادثه به سرعت در تمام فلسطین پخش می شود. مردم دچار ترس و وحشت می شوند و فرار می کنند. این دقیقا همون چیزی بود که صهیونیست‌ها می خواستند. انگلیسی ها در تمام مدت بر ماجراها نظارت می کردند. به وسایل باقی مانده از مردم ناخنک می زدند و آثار جنگ را پاک می کردند. سرانجام انگلستان اعلام می کند نیروهایش را از فلسطین خارج خواهد کرد. اعراب غافلگیر می شوند. صهیونیست ها که از همه جزئیات و اتفاقات آگاهند از فرصت استفاده می کنند. آنها در یک نشست تشکیل اسرائیل در داخل سرزمین فلسطین را به همگان اعلام می کنند. آمریکا به عنوان اولین کشور اسرائیل را به رسمیت می شناسد. وایزمن می نویسد مقاومت فلسطینی ها بود که اجرای برنامه ها را به تعویق انداخت. پس از خروج انگلستان، هاگانا تسلیحات به جای مانده را تصاحب می کند و گروهی از آنها عضو پلیس می شوند تا بر جان و مال مردم نظارت کنند. این روش موشدایان بود. او با اعراب دست می داد و شبانه به آنها حمله می کرد. با افزایش تنش‌ها روستاهای فلسطینی یکی پس از دیگری تخلیه می شوند. فلسطین به سمت نابودی می رود. مسلمانان خشمگین می شوند. آتش جنگ شعله‌ور می شود. کشورهای عربی در قالب ارتش نجات به سمت فلسطین حرکت می کنند. در آغاز اعراب موفق به پیشروی می شوند، اما سازمان ملل به سرعت وارد عمل می شود و اعلام آتش بس می کند. جنگ متوقف می شود. اسرائیل به سرعت سلاح و مهمات وارد می کند و صحنه نبرد را تغییر می دهد. جنگ مغلوبه می شود و سرزمین های آزاد شده مجدداً اشغال می شوند. اعراب شکست می خورند. به گفته تاریخدانان و محققان، در سال 1948 نسل کشی رخ می دهد. هیچ آمار دقیقی وجود ندارد. حداقل 13,000 نفر کشته شدند. قربانیان در گروه های دست جمعی مدفون شدند و پیکر بسیاری از افراد توسط صهیونیست ها پنهان شده است. از 1,000,000 نفر مسلمان فلسطینی بیش از 750,000 نفر آواره می شوند. به تدریج سایر فلسطینی ها نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می شوند. فقیر و غنی همه آواره می شوند. در میان تمام مناطق یک روستا وضعیت عجیبی دارد. روستای زیبای تنتوره در کناری دریا. مردم این روستا وضعیت خوبی داشتند و اهالی خوشبخت بودند. اما آنها نیز مجبور به مهاجرتند، چون اتفاقی تلخ رخ داده است. صهیونیست‌ها روستای تنتوره را محاصره می‌کنند. مردان را از زنان جدا می‌کنند. از میان جمعیت دختری را می‌ربایند. عموی دختر شکایت می‌کند. او را در جا می‌کشند. در همان نزدیکی از آن دختر هتک حرمت می‌شود. سپس مردان را در سیم خاردار به حصار می‌کشند و گروه گروه همه را می‌کشند. در این روستا نیز یک نسل کشی رخ می‌دهد. در سایر مناطق نیز اوضاع به همین شیوه است. قتل و غارت به راه افتاده است. سرنوشت مردم مشخص نیست. افراد باقی مانده در اوج سختی، غم و اندوه به سر می برند. کوچی اجباری در تمام فلسطین آغاز می شود. رد اشک بر جای می ماند. تمدنی رو به نابودی می رود و زمین از صاحبانش غصب می شود. به همین علت روز 14 ماه می سال 1948 به نام روز نکبت نامگذاری می شود. پس از کوچه مردم، آنهایی که جایی برای رفتن ندارند در مناطق اشغالی باقی میمانند و زندگی تحت حکومت صهیونیست‌ها را تجربه میکنند. این افراد اعراب 48 نام میگیرند. شاهدان نسل کشی های سال 1948. به تدریج مهاجران وارد میشوند. املاک مسلمانان را به چنگ می آورند و هر آنچه باقی مانده را مال خود می کنند. می دزدند و تصاحب می کنند. در دهه 50 دولت مصر تصمیم می گیرد تا قرارداد انگلستان برای کنترل کانال سوئز را تمدید نکند. این مقدمه ای برای مقابله با اسرائیل است. انگلستان این موضوع را بر نمی تابد و به نیروهای مصری حمله می کند. در سال 1956 دولت مصر کانال سوئز را ملی اعلام می کند. این حرکت عاقلانه است و تصمیم مصر قطعی است. 3 ماه بعد انگلستان، فرانسه و اسرائیل آماده جنگ می شود. جنگ با حمله اسرائیل آغاز می شود. با مقاومت مصری ها و اقدامات بین المللی جنگ به سرعت به پایان می رسد. جنگ سال 1956 دستاوردی برای اسرائیل به همراه نمی آورد. آتش زیر خاکستر در سال 1967 زبانه می کشد. اسرائیل به ناگهان به مصر حمله می کند. ارتش مصر غافلگیر می شود. آنچه نیروهای مصری انجام می دهند گرچه با شجاعت بسیار همراه می شود، اما کاری از پیش نمی برند. سربازان مصری در صحرای سینا محاصره می شود. اسرائیل دست به انتقام می زند. سربازان مصری را قتل عام می کند. پس از مصر باقی کشورهای عربی نیز شکست می کند. در نتیجه اسرائیل زمینهای بیشتری را اشغال می کند. عامل اصلی در شکست اعراب حمایت آمریکا، تجهیزات مخابراتی پیشرفته و فعالیت‌های جاسوسی بود. مهمتر از آن سرنوشت فلسطین بود. پس از جنگ مساحت اسرائیل 3 برابر می‌شود. بسیاری آواره می‌شوند و باقی مردم گرفتار اسرائیلند. غم و اندوه فراوانی بر اعراب مسلط شده است. در سال 1967 سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب می کند تا شاید اسرائیل از سرزمین های اشغالی خارج شود. اما اسرائیل عقب نشینی از سرزمین‌های اشغالی را مشروط می‌کند. شرط آنها به رسمیت شناخته شدن اسرائیل است. این امر برای آنها حیاتی است. در مقابل اعراب بر سه موضوع تاکید می‌کنند: نه صلح، نه گفتگو و نه به رسمیت شناختن اسرائیل. با گذشت 3 سال از جنگ شش روزه، اسرائیل هیچ یک از سرزمین‌های اشغالی را پس نمی‌دهد. آنها بهانه تراشی می‌کنند. مثلا صحرای سینا را به بهانه امنیت اسرائیل به مصر باز نمی‌گردانند. به همین علت در سال 1973 مصر و سوریه به ترتیب به صحرای سینا و ارتفاعات جولان حمله می‌کنند تا سرزمین‌هایشان را به زور پس بگیرند. جنگ در ابتدا با پیروزی‌های همراه می‌شود، اما با دخالت مستقیم آمریکا سرنوشت جنگ تغییر می‌کند. جنگ با شکست اعراب به پایان می‌رسد. در سال 1977 انور سادات رئیس جمهور مصر در اوج ناباوری به اسرائیل سفر می‌کند. گفتگوها آغاز می‌شود. یک سال بعد مذاکرات به نتیجه می‌رسد. مصر تسلیم می شود. قرارداد کمپ دیوید امضا می شود. در کمپ دیوید مقرر می شود تا در مقابل صلح اسرائیل از غزه و کرانه باختری رود اردن خارج شود تا زمینه برای دولت خودگردان در این مناطق مهیا گردد. در واقع کمپ دیوید سندی برای به رسمیت شناختن اسرائیل بود تا منزوی نشود. مصر از آغاز بزرگترین تهدید اسرائیل بود و اسرائیل تلاش میکرد تا به هر نحوی از سوی مصر آسوده خاطر شود. به همین علت لازم بود مصر به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل را به رسمیت بشناسد تا بزرگترین تهدید اسرائیل برای همیشه از میان برود. در دهه 70 همه چیز به نفع اسرائیل بود. پیروزی های پی در پی، موفقیت پشت موفقیت. خبری از جامعه اسرائیل نبود. آنچه دیده میشد پیروزی های ارتش بود، در حالی که در بطن جامعه اتفاقات عجیبی رخ می‌داد که با مفاهیم انسانی در تعارض بود. پس از جنگ هزاران نفر به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت می‌کنند، از جمله یمنی‌ها. آنها در اردوگاه‌های موقت اسکان داده می‌شوند. افراد مختلف، مرد و زن، پیر و جوان در اردوگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند. زنان با کودکان و خردسالان آمدند. بلافاصله معاینات پزشکی آغاز می شود. پزشکان به بهانه معاینات دقیق تر برخی کودکان را با خود می برند. گفته می شود که آنها در روز بعد باز می گردند. اما در روز بعد هیچ خبری از کودکان نمی شود. آن کودکان هرگز باز نمی گردند. خانواده ها پیگیر موضوع می شوند. اما اتفاق عجیبی رخ می دهد. گفته می شود فرزندان شما مفقود شدند، نیستند. مدتی بعد خبر دیگری به آنها اعلام می شود. فرزندان شما مردند و دلیل مرگ هرگز اعلام نمی شود. کودکان یمنی قبل از اعزام به بیمارستان سرحال و غبراق بودند، اما در مسیر بیمارستان با دنیای کودکی برای همیشه خداحافظی می کنند. آمار مفقودین در سال 1953 اوج می گیرد. گفته می شود که تقریباً 5000 نفر ناپدید شدند. چندی بعد کمیته حقیقت یاب تشکیل می شود. تحقیقات نتیجه خاصی به همراه ندارد. سرنوشت کودکان مشخص نمی شود. از آن بدتر نحوه عملکرد خود کمیته هاست که در هر دوره بررسی مدارک یک سری از اسناد را گم می کنند و هیچ ردی باقی نمی گذارند. اسناد کودکان مانند خودشان غیب می شوند. با گذشت زمان رازها افشا می شوند و آنچه بر کودکان گذشته است مشخص می شود. کودکان هدف آزمایشات پزشکی ناشناخته قرار گرفتند. محل انجام آزمایشات بیمارستان شهر حیفا بود. پزشکان شیوه های درمانی مختلفی را بر بدن کودکان آزمایش کرده بودند، از جمله تزریق مستقیم پروتئین خشک. از آنها به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده شده بود. در یکی از موارد به 4 کودک یمنی که از سوء تغذیه رنج می بردند پروتئین خشک تزریق می شود. همین عامل مرگ کودکان می شود. دکتر جورج مندل رئیس بیمارستان کودکان از وقایع مطلع بود. در پرونده کودکان یمنی موارد بدتری هم وجود داشت، مواردی ضد اخلاقی و ضد انسانی، سرقت اعضای بدن. اعضای بدن کودکان یمنی به سرقت رفته بودند و سرنوشت تلخی را برای آنها رقم زده بودند. اما اینکه چه تعداد کودک به این